خب سلام، خوش آمدیم. یه ذره با هم آشنا شیم تا دو سه نفری که موندنم بیان. آره میخواییم
این
اشکال نداره، فقط روشنه. آره یه چیزایی بگیم که اشکال نداره ضبط بشه، بعد در دست کسی قرار بگیم. بله، چرا اومدین این کلاس؟ چی از فلسفه براتون جالب بوده؟
راستش بخواید من همیشه فلسفه برام جالب بوده، ولی کلن متاسفانه هیچ اطلاعاتی ندارم. فلسفه خودم کلن مدل آموزشمون اونجوری نبوده که برحال خیلی به تفکر با داشته بشیم و سیستم تربیتی و آموزش برای شما خوب برمونش.
خب الان رشتتون چه؟
من تغذیه.
تغذیه
علاقه
خیلی
زیادی هم به روانشناسی دارم،
دوره
های زیادی
هم رفتم.
دوستان دارن انگیزه شما از شرکت چی کلا
انگیزه هم بشتر هرچی شما
بودید. آره، از چیه این کلاس باعث شد بیاید؟ این سآل دوستان دارن چی باعث شد این کلاس رو انتخاب کنید بیاید؟ راجع به خودتون یه ذره بگید، رشتتون چیه؟ چی شد بیاید؟
من آریان هستم، سال سه دانشگاه ایران نیستم. بعد مادرم رو دیدم این کلاس به روان پزشکی علاقه بندم، چه میخوام وقتی فیلد روان پزشکی برم مشتاق کنم.
الان چی میخونی؟
من لیسانس علوم سلامت میخونم، میخوام برم پزشکی برم.
درست، خوش آمدید.
سلام، من نگاه یارایی هم، خب یکی این که هر تلوسی که شما میذاریم هر تلوسی که من جب داره به این که آدم دریافتش کنن. دومی که من فکر میکنم که حالا برگش نگه برای این که فکر میکنم که فلسفه که زیر بنای ایجاد دیدگاه های روانشناسی بوده خیلی مهمتر از خود دیدگاه های روانشناسیه، برای چون سوادم که این حوزه خیلی کمه و کلا من که دوره تحصیلم چهار روز فلسفه اسلامی فقط خوندم و بقیه هم تمام به عنوان جلسه اول کلاس نظریه ها یاد گرفتیم، دوست داشتم بیشتر بدونم.
مرسی. خب خوش آمدید دست جمعی. ما نمیدونیم از کی انسان شروع به فلسفیدن کرده. یه کتاب داره یوال نو حراری، استاد تاریخ دانشگاه اورشلیم، به اسم ساپینسس که به فارسی دو تا ترجمه هم ازش شده، یکی با همین عنوان ساپینس، یکی با عنوان انسان خردمند، که من اون ترجمه نیک گوردین که نشر فرهنگ معاصر منتشر کرده و اسمش از انسان خردمند خوندم، خیلی ترجمه سلیس و دقیق هست. نوح یوال هراری تو این کتاب انسان خردمند یا ساپینسس میگه که گورها، قبرها نشون میده که انسان 200 هزار سال پیش داشته به معنای زندگی فکر میکرده، برای اینکه وقتی که این اسکلت هایی که ما 200 هزار سال پیش پیدا کردن دیدن، اینها با یک مناسکی انگار به خاک سپرده شدن، مثلا یه چیزایی کنار اون جنازه گذاشتن، کوزه‌ای گذاشتن، جواهراتی گذاشتن، گاهی اوقات مثلا حیوانی که شاید حیوان خانگی یا همون حیوان همراه یک فرد بوده رو همراهش انگار دفن کردن، چون یه نفر جنازه‌اش اسکلتش کنار اسکلت حیوان خانگی هست. خب اینا همه نشون میده که آدم‌ها چند صد هزار ساله، یعنی تقریبا از وقتی که ما گونه‌ای داریم به اسم هومو ساپینس ساپینسس، انسان خردمند، که داره به معنای زندگی فکر میکنه، چون یه جنازه رو ول نمی‌کنه حالا به امان خدا رها بشه یا روش یه چیزایی بپوشونه که حالا گوش بلند نشه مثلا، بلکه داره یک ریچوال های، یک مناسکی، یک تشریفاتی رو به کار می‌بره. این تشریفات و این مناسک نشون میده که اون یک معنایی تو ذهنش بوده، یک قصه‌ای تو ذهنش بوده. میت و ریچوال اینا با هم خیلی ارتباط نزدیکی دارن، تشریفات و اسطوره، افسانه. مثلا وقتی ما سفره هفت سین میچینیم، خب یه تشریفاتی داریم میچینیم دیگه، این تشریفات پشتش قصه هست، مثلا قصه جمشید که چنین کرد و چنان شد و بعدش اون روز رو اسمش گذاشتن روز نو، و حالا نیاکان ما هفت چین میچیدن، بعد هفت چین شد هفت شین، بعد هفت شین شد هفت سین، بعد چرا حالا اون هفت چین مثلا چرا گیاه بوده چرا جانور نبوده، اینا همه قصه داره پشتش. در نتیجه وقتی ما یه جایی میبینیم یه ریچوال داره انجام میشه، همیشه فکر میکنیم پشت این ریچوال یه میت هست. باز درباره ارتباط ریچوال و میت میتونید کتاب مبانی اسطوره شناسی آیه عباس مخبر رو بخونید که فکر میکنم فصل اولش راجع به همین ارتباط ریچوال و میت، که بعضی از میتولوژیست ها، اسطوره شناس ها، نظرشون این هست که اول میت بوده بعد ریچوال، یعنی ما اول یه قصه ای ساختیم مثل قصه جمشی، بعدن شروع کردیم به این که یک تشریفاتی رو برای زنده نگه داشتن یاد اون انجام بدیم، چهارشنبه سوری گذاشتیم، نوروز گذاشتیم، مهرگان گذاشتیم، یلدا گذاشتیم، اول قصه هاشو داشتیم، بعد اون قصه ها رو به شکل دراماتیک و نمایشی اجراش کردیم تا زنده بمونه و درونی بشه. بعضی از اسطوره‌شناسا نظرشون بود که نه، انسان اولش پراکنده تر از اون بوده ذهنش که بتونه میت بسازه، بلکه ریچوال ها اول شروع شدن بعد آدم ها برای این ریچوال ها میت ساختن، یعنی یک کشش ناخودآگاه جمعی درونی باعث می شده آدم ها یه حرکت هایی رو بکنن، مثلا تقلید کردن حرکات حیوانات، بعد نشستن به معنای این رقص ها فکر کردن، روش قصه ساختن. به هر حال بر اساس اینکه ریچوال و میتی ارتباط تنگاتنگی با هم دیگه دارن، وقتی که ما ببینیم که آدم‌ها جنازه‌ها رو به شکل ریچوالیستیک دفن می‌کردن، می‌فهمیم که آدم‌ها اون موقع میت داشتن. میت و قصه یعنی آدم‌ها در حال فلسفیدن هستن. هر وقت که راجع به یه چیز قصه می‌شنوید، مثلا افسانه آفرینش، هر کدوم ما چند سال بودیم که افسانه آفرینش برامون تعریف شده، اینکه یکی بود یکی نبود، خدا تصمیم گرفت آدم ها رو بیا یک انسان رو بیافرینه، بعد خاک برداشت و خاک رو بینجوری کرد و بعد آدم شد و بعد خاک اضافه اومد و بعد بقیهش هم برای اینکه اسراف نشه و اینا، مثلا حوال صحبت و حالت و این کار رو، بعد شیطون اومد سجده نکرد. این افسانه رو من خودم فکر کنم که مثلا 5-6 ساله بودم که این افسانه رو مادرم برای من تعریف کرد، خیلی زود شروع کرد. علتش این بود که ما رفته بودیم بازار و من یه اشتباهی می‌خواستم که مادرم حالا نمی‌خواست یا نمی‌تونست بخره، و من شروع کردم اونجا تو بازار گریه کردن و قشقرق به پا کردن برای اون اسباب بازی. مادرم گفت که بریم خونه، یه چیز مهم میره می‌خوام برات تعریف کنم، بعد تصمیم بگیر که اینو بخریم یا نخریم. مادرم معلم هست، حالا که دیگه بازنشسته است ولی خب معلم بود یا هست. رفتیم خونه و مادرم شروع کرد تعریف کردن که بعد خدا انسان رو آفرید، بعد شیطان این کار رو کرد، بعد شیطان قسم خورد که من آدم رو وسوسه می کنم، و وقتایی که می بینی یه چیزی اینجوری به جونت میفته که مامان هرچی میگه که درست نیست یا نمیشه یا نمیتونیم، این یعنی شیطون رفته تو جلدت و اگه قرار رستگار بشیم تو باید به شیطون نبگی. برهم احساس گناه و احساس مسئولیت و احساس رسالت و احساس همه اینا رو به خاطر یه قطار اسباب‌بازی ایجاد کرد و همه ما قصه آفرینش رو شنیدیم. ببخشید میشه در اونجا باید بسته بشه نظرت من پایین بالا رفتن یه ذره سخته. بله، بنابراین حالا من 5 سالم بود این قصه رو برای من تعریف کردن، شما ممکنه 10 ساله بود این قصه رو شما تعریف کردن. یعنی فلسفه، یعنی چه خبره اینجا، چه خبره میشه فلسفه. خب اولین سوال اساسی فلسفه همین بوده، اینجا چه خبره و اینجا چه خبره میشه اونتولوژی یا هست شناسی یا بود شناسی یا وجود شناسی، که این اینجا چه خبره اول از اشیاء شروع شد دیگه، ما به اشیاء نگاه کردیم، این چیه این چیه این چیه، بنابراین از فیزیک شروع شد. بعدن به این نتیجه رسیدیم که خب این فیزیک رو یه قدم اونورترش بدیم، یعنی اینا چیان، به جای اینکه بگیم این به چه درد میخوره، این به چه درد میخوره، این به چه درد میخوره، و همشون نگاه کنیم بگیم اینجا چه خبره که این هست این هست این هست. وقتی بگیم کلا اینجا چه خبره، حالا فیزیک شد متافیزیکس که به فارسی ماوراء الطبیعه ترجمهش کردن و حتما قصدشم شنیدید که کتاب متافیزیکس ارسطو رو ابن سینا هرچی میخون نمیفهمید 40 دور خون نفهمید، بعد ناامید شد دیگه گذاشتش کنار. حالا به هر 40 که یه عدد داستانیه، یعنی هر وقت میگن 40 یعنی که 40 نبوده دیگه، 40ش کرده. هر وقت میگن 7 یعنی ممکنه 6.5 بوده 7ش کرد. هر وقت میگن 72 نفر، شما ممکنه فکر کنید مثلا 28 نفر کشته شدن، ولی برای اینکه به شهدای کربلا ربطش بدن میگن 72. یعنی یه سری اعداد هستن که وقتی شما با این اعداد مواجه میشین باید در واقع حدس بزنید که ما با خود عدد مواجه نیستیم، با یه چیز نمادین مواجهیم، با یه قصه مواجه هستیم. 7 و 12 و 40 و عرض کنم خدمتتون که 72 و در بعضی از فرهنگان 19 و در بعضی از فرهنگان 13 و اینا دیگه خود عدد نیستن، یه چیزی هستن فراتر از خودشون، بلکه نماد هستن، در واقع سیگنیفایر هستن، دال هستن که دارن دلالت میکنن به یک مدلولی از جنس دیگر. مثل اینکه مثلا ستاره سرخ چند دهه در دنیا نماد سوسیالیسم بود، بنابراین ستاره سرخ رو که میدیدین دیگه به سیاره زهره یا ونوس یا آفرودیت یا ناهید فکر نمیکردید، بلکه به جهان سوسیالیست فکر میکردید. الان هم رو پرچم چین و رو پرچم کره شمالی زردش هست، زمینش سرخه بقیهش زرده. خب این یعنی یه چیزی به یه چیز دیگه دلالت میکنه، در حالی که باز یه زمانه دیگر وقتی ستاره سرخ رو میدیدن به ناهید، ونوس، آفرودیت فکر میکردن و به عشق فکر میکردن و به شهوت فکر میکردن، نه به اون در واقع گوی سنگ و گازی که در آسمان داره میچرخه. این اعداد هم اینجوریه، بنابراین وقتی میگن ابن سینا 42 خون، یعنی دیگه حد اکثر تلاشی که میشد یه کرفت کرد کرد و ناامید شد. حالا اینو گاهی اوقات برای بچه مدرسه یا میشه قصتش تعریف کرد که اگر یه دور درس رو گوش میکنی نمیفهمی، دو دور گوش میکنی نمیفهمی، فکر نکن که خنگیه. مثل این هم 40 دور خون نفهمید، تا 40 دور جا داره که آدم بخونه بعد بگه میفهمم یا نمیفهمم. بعد که دیگه ناامید شد، این کتاب متافیزیکس یا ما بعد و طبیعه ارسطو رو گذاشت کنار. احتمالا مشکل از ترجمه بوده، چون زبان یونانی که بلد نبوده ابن سینا، یکی ترجمه کرده و خب خیلی دست وقتا یه چیزی رو ما نمیفهمیم، یادتی که مترجم بد ترجمه کرده. تا اینکه تو بازار میرفت یه دستفروشی اصرار کرد که یه کتابی رو دستم مونده بیا بخر، ابن سینا خرید، بعدش دیدیم در واقع فارابی نوشته تفسیر اون کتاب متافیزیک ارسطو رو نوشته، اسمش بود اقراض ما بعد و طبیعه، یعنی غرض ارسطو در متافیزیکسش چی بوده، اینو که ابن سینا خون دیگه فهمید. حالا بنابراین ارسطو مثلا کتابی داره تحت عنوان متافیزیکس یا ماوراء الطبیعه. اساسا متافیزیکس یا ماوراء الطبیعه یعنی چه خبر، ولی ما خیلی وقتا ماوراء الطبیعه رو به شکل خاص تو فرهنگمون به کار می‌بریم برای چیزهای غیر جسمانی، مثلا صحبت از روح، صحبت از تلپاتی، صحبت از احضار ارواح، صحبت از تسخیر شدن آدم ها توسط نیروهای شیطانی یا الهی، اینجور چیزها رو که راجع به صحبت میکنیم میگیم متافیزیکس. اما در فلسفه وقتی میگیم متافیزیکس ماجرا خیلی گسترده تره، یعنی همه سوال های کلان ما درباره جهان میشه متافیزیکس. مثلا اینکه آیا ابتدا اراده بود یا ماده، یه سوال خیلی اساسی است. جهان از اراده شروع شد یا از ماده؟ ما می‌بینیم که جهان توش هم ایده، فکر و اراده وجود داره که اساساً مادی نیست، و هم توش ماده وجود داره که قابل وزن کردنه، حجم داره، وزن داره، و این حجم و وزن باعث میشه براش محدودیت‌های ایجاد بشه، در حالی که ایده وزن نداره، حجم نداره و بنابراین محدودیت نداره. یعنی همین الان ما میتونیم تجسم کنیم که اگر یک فیل با مایوی راه راه از اون پنجره پشتی بشکنه و بیاد تو چه صدایی میکنه، اولین جایی که از فیل دیده میشه کجاست، بعد اون پیژامه راه راه چه رنگیه. همین الان ما میتونیم تصور کنیم، هیچ محدودیتی نداریم، نه محدودیت زمانی داریم، یعنی در کسر ثانیه من میگم فیل با پیژامه راه راه، در همون کسر ثانیه شما میبینید، نه محدودیت مکانی داریم، نه وزن مانعه، نه حجم مانعه، نه زمان مانعه، هیچ که مانعه نیست، اون میشه ایده. یه چیزی هم داریم تحت عنوان ماده که اون کلی محدودیت ها داره و کلی محدودیت ها ایجاد میکنه، یعنی دیوار خودش محدودیت داره، در مقابل حرکت کردن ما محدودیت ایجاد میکنه، وزن داره، حجم داره و زمان داره و مانع از این میشه که این قانون ها بشکنه. خب ما در هر لحظه حضور هر دوی اینها رو احساس میکنیم، یعنی همین الان که یک فیلی با پیژامه راه راه شما تو ذهنتون مجسم کردید، این فیل با پیژامه راه راه یه ایده است، یه فکره، اما بعد تبدیل به ماده میشه. یعنی اگر شما سرتون تو دستگاه پوزیترون امیشن توموگرافی بود، یعنی دستگاهی که میزان مصرف گلوکز مغز شما رو در لحظه عکس‌برداری می‌کنه، یا توی دستگاه فانکشنال ام آر آی بود، یعنی دستگاهی که بر اساس رزونانس مغناطیسی تراکم مواد رو در مغز اندازه‌گیری می‌کنه، شما همین که چشماتون رو می‌بستید و یک فیل با پیژامه راه راه رو تو سرتون، تو مغزتون، توی ذهنتون میخواستید مجسم کنید، مغزتون یک تغییر الگوی خونرسانی و تغذیه پیدا میکرد، متابولیسمش تغذیه میکرد. یه جایی از مغزتون که مسئول تجسمهای بصری است، حالا مثلا فکر کنید inferior temporal cortex، افزایش متابولیسم پیدا میکرد، یعنی ایده تبدیل به ماده شد. ما تبدیل ماده به ایده رو هم دیدیم، مثل که تو فیزیک راجع به تبدیل ماده و انرژی صحبت میکنن، حالا ما ماده و انرژی رو یه سمت میذاریم، باز ایده رو یه سمت دیگه میذاریم. همونطور که تو فیزیک یه جاهایی دارید که انرژی به ماده تبدیل میشه، مثل وقتی که برگ فتوسنتز میکنه و انرژی اشعه خورشید رو تبدیل به ماده میکنه، یا برعکس وقتی که ماده تبدیل به انرژی میشه، یعنی همون برگ خشک رو شما میسوزونی و مادهش تبدیل به انرژی گرمایی میشه. همینطور توی حوزه ذهن، بدن و ماده ایده شما این تبدیل رو میبینید، مثلا تبدیل ایده به ماده همینجور دیده میشه که من راجع به فیل با پیژامه راه را برای شما صحبت میکنم و شما میتونید تغییر متابولیسم مغز رو ببینید، پس ایده تبدیل به ماده شد. برعکسش هم هست، ماده هم میتواند تبدیل به ایده شود، مثلا هر حیوانی که بهش پرولاکتین تزریق بشه علاقه پیدا میکنه که به بچه ها رسیدگی بکنه، حتی موش هایی که بهشون پرولاکتین تزریق میشه و بچه موشی دور و برشون نیست، از جوجه کبوتر مراقبت میکنم. بنابراین ایده مراقبت کردن، من دوست دارم نوازشت کنم، مراقبت کنم، کیر کنم، پروتکت کنم، این ایده است. اما یه ماده شیمیایی به اسم پرولاکتین میتونه این ایده رو افزایش بده. برعکس موش‌های مادری که بهشون تغذیه فاقد زینک، فاقد روی داده شد که برای سنتز پرولاکتین در موش زینک لازمه، اینا وقتی که زینکشون کم اومد بچه‌هاشون رو ول کردن رفتن، گفتن هران که دندان دهد نان دهد، خدا داره ساخته به ما چه مربوط، رفتن دنبال ادامه تحصیل و اینجور چیزا، پرولاکتینشون کم شد. پس شما میبینید ماده تبدیل به ایده میشه، ایده تبدیل به ماده میشه. حالا یه سوال خیلی مهم در متافیزیکس اینه که اول ماده بوده بعد ایده اومده، یعنی ایده محصول ماده است یا ماده محصول ایده است؟ خب چه فرق میکنه؟ فرقش اینه که اگر ایده مسئول ماده باشه، یعنی یک شعوری، یک هوشی، یک آگاهی وجود داشته که اون هوش، اون آگاهی، اون شعور تصمیم گرفته، اراده کرده که جهان مادی رو بیافریند. این میشه ایدئالیسم یا ایدئالیسم در فلسفه. شما مثلا راجع به مذاهب وقتی که فکر بکنید، مذاهب همشون ایدئالیست هست، همشون اعتقاد دارن به یک خدایان فرامادی که اون خدایان فرامادی اراده کردن حیوانات رو بیافرین، انسان رو بیافرینن و غیره. مثل خدایی که وقتی قراره تشبیهش کنن به نور تشبیهش میکنن، به یه چیزی که حالا خیلی مادی نیست، حداقل انرژیست، محدودیت های ماده رو مثل جرم نداره، و میگن الله و نور و سماوات و الارض، خدا نور آسمان ها و زمین است. خب این که خدا رو به نور تشبیه کنن یا به حیولا تشبیه کنن، یعنی یک فراماده بی شکلی که همه جا هست و هیچ جا نیست، یا به اتر اسیر تشبیهش بکنه که میتونه توی ماده بیاد و بر از لای دیوارها عبور بکنه، یعنی یه چیزی مثل ایده، مثل آگاهی، مثل شعور وجود داشته و بعد این ایده تصمیم گرفته که ماده رو بیافرینه، یا این ایده بر ماده مستولی شده. مثل اینکه شوپنهاور کتابی داره به اسم جهان در حکم اراده و بازنمایی، که در این کتاب توضیح میده که از نظر اون به عنوان یک فیلسوف ایدئالیست ابتدا یک اراده وجود داشته و جهان بازنمایی اون اراده است. بسیاری از فیلسوفان آلمانی همچین اعتقادی داشتن که بهش میگیم ایدئالیسم آلمانی، مثل هگل، مثل شوپنهاور، مثل فیخته. اینا اعتقادشون این بوده که ابتدا ایده بوده و بعد این ایده در واقع ماده رو آفریده و ماده تجلی اون ایده هست. افلاطون در یونان باستان هم همچین اعتقادی داشت، یک جهان غیر مادی وجود داره که بهش میگه جهان مسل، The World of Ideas، و این جهان مسل شکل کامل همه چیز اونجا هست، مثلا زیبایی کامل اونجاست، عدالت کامل اونجاست، صداقت کامل اونجاست. و این جهان چیه؟ سایه اون جهان کامله. همین اعتقادی که افلاطون 500 سال 400 سال قبل از میلاد مسیح داشت، همین اعتقاد رو که در یونان می‌بینیم توی فلسفه آیورویدا توی هند می‌بینید، همون موقع‌ها چند صد سال یا چند هزار سال قبل از میلاد مسیح در هند هم به جهان میگفتن هرچی که ما میبینیم مایا هست. مایا یعنی توهم، یعنی سایه، یعنی مثل این سایه که از پروژکتور روی دیوار هست و شما اگر این دست بزنید میبینید هیچی نیست، انگار این پشت چیزی هست که با این چیزی که ما میبینیم متفاوته. اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، این حل معمانت و خانی و نمن، هستن در پس پرده گفتگوی من و تو، چون پرده بر افتد نه تو مانی و نمن. پشت این پرده یه چیزیست که خیلی متفاوته، من و تو همه وهم ها هستیم، سایه ها هستیم، مثل این نمایش‌های سایه‌ای که یکی دستش رو جلوی نور می‌گیره، مثلا روباه و کلاغ دارن با هم گفتگو می‌کنن، سایه‌اش رو پرده می‌افته، این می‌خواد پنیر اینو بدوزه و اینا با هم دارن در جنگ و جدال می‌کنن بر سر پنیر. این دفعه پرده رو که شما بندازید می‌بینید کلاغ و روباه دست‌های یه نفر بوده، اینها پشت پرده یه چیزی وجود داره. پشت پرده چیه؟ یک اراده متعالی. پس شما می‌بینید ایدئالیسمی که شما در مذاهب می‌بینید، توی فلسفه هم خیلی ها ایدئالیستن، از افلاطون در یونان باستان گرفته تا هگل توی آلمان قرن 19 هم، اینا همه ایدئالیستن. در مقابلش یه سری فیلسوفان متریالیست شدن، یعنی فکر می‌کردن که ماده وجود داشته، از ابتدا وجود داشته، این ماده مرتب در حال استحاله و تغییر و تطور هست. این تغییرات ماده باعث میشه خاصیتش عوض بشه، همونطور که ماده جامد حجم کاملا ثابت داره، شکل کاملا ثابت داره، این ماده جامد رو گرمش که بکنیم مایع بشه حجمش ثابت اما دیگه شکلش ثابت نیست، خاصیتش تغییر کرد. شما به هر ظرفی که بریزیده شکل اون ظرف رو به خودش میگیره، حالا یه ذره دیگه گرمش بکنید حالا تبدیل به گاز میشه، وقتی تبدیل به گاز شد نه حجمش ثابته نه شکلش ثابته. یک گاز متان رو میتونید جمع کنید توی کپسول انقدی کنید با خودتون ببرید سفر، میتونید درش باز کنید این پخش بشه پخش بشه پخش بشه پخش بشه، تمام این چهار تا اتاق اینجا رو پر از گاز متان بکنه. پس نه حجم ثابت داره نه شکل ثابت داره، این ماده همون ماده است، همون کربن رو داره، همون هیدروژن رو داره، همین یه دونه کربن و چهار تا هیدروژن مثلا با همون در واقع فرمول شیمیایی، یعنی همون فرمول مادی، اما خاصیت‌های متفاوتی میتونه پیدا بکنه. همونطور هم وقتی ماده در شرایط خاص قرار بگیره حالا ماده زنده میشه، یعنی یه ویژگی هایی پیدا میکنه که در بقیه ماده ها وجود نداره. این ماده ای که زنده میشه اون خاصیتش اینه که به اراده خودش میتونه حرکت کنه، میتونه تولید مثل کنه، مثلا تنفس میکنه، مثلا تغذیه میکنه. اینم یه ماده است، اما یه ماده است که در شرایط بسیار ویژه قرار گرفته، غیر ماده نیست. و بعد این ماده یکی از ویژگی‌هایی که میتونه پیدا کنه اینه که ایده پیدا میکنه و همین ایده بهش اراده میده که حرکت کنه، تغذیه کنه، تولید مثل بکنه، بجنگه، از خودش دفاع بکنه، تنفس کنه و غیره. بنابراین ماده در شرایط خاصی ایده یا اراده پیدا میکنه. این فیلسوفان فیلسوفان ماتریالیست هستن. خب بنابراین شما از همون ابتدا می دیدید که توی فلسفه این اختلاف نظر وجود داشت، آیا در واقع ما جهان رو ابتدا اراده بدونیم یا ابتدا ایده بدونیم. در همون یونان باستان یه سری فیلسوفان ایدئالیست بودن، یه سری فیلسوفان ماتریالیست بودن. فیلسوفان ماتریالیست می گفتن برای اینکه جهان رو بشناسیم باید مادت المواد جهان رو بشناسیم، ببینیم این جهان تهش از آب ایجاد شده، از خاک ایجاد شده، از باد ایجاد شده، از چی ایجاد شده، اونو باید بشناسیم. که مثلا دموکریتوس در یونان باستان نظرش این بود و فکر میکرد که ما باید این مواد جهان رو برداریم، مثل یک فیزیکیدان امروزی، مثل یک شیمیدان امروزی که شیمی تجزیه میخونه، هی تجزیهش کنیم. مثلا اگر یک میوه داریم اون میوه رو بچلونیم، آبش رو جدا کنیم، بعد اون گوشتش رو بچلونیم، فیبرش رو جدا کنیم، قندش رو جدا کنیم، انقدر بچلونیم جدا کنیم تا آخر به یه چیزی برسیم که دیگه اون چلوندنی و جدا شدنی و تجزیه شدنی نباشه. اون مادت المواد جهانه که اسمش گذاشتن آتوموس، توم یعنی بریدن، مثل آناتومیک یعنی بریدن تن، کالب و چکافی. آتوموس یا اتم یعنی اون بخش بریده نشدنی ماده که اسمشو میشه گذاشت ماده تلمواد. حالا ببینیم اون چه ویژگی داره، ویژگی های اون پیش بینی کننده ویژگی های جهان. خب اینا ماتریالیست بودن دیگه، یعنی فکر میکردن ته جهان چه ماده‌ای هست، اون ماده چه خاصیتی داره، اون خاصیت میشه ایده جهان. در مقابل هم فیلسوفانی بودن که فکر میکردن که در ماده نمیتوان اصالت رو پیدا کرد، اصالت یه چیز غیر مادیست. مثلا سقراط میپرسید از مردم آتن که شما میگید این اسب زیباست، این باران زیباست، این موسیقی زیباست، این دختر زیباست، چه شباهتی بین اسب و باران و موسیقی و دختر وجود داره؟ هیچ شباهت شما بین اسب و گل نمیبینید، بین گل و باران نمیبینید، بین باران و موسیقی نمیبینید، اما شما به همهشون زیبایی رو اطلاق میکنید. پس زیبایی چیست که شما اون رو در اسب پیدا میکنید؟ میگه اسب زیبا چرا زیباست؟ میگه ببین چه یال قشنگی داره، ببین چه دم قشنگی داره. میگه خب این دختر که مثلا یال نداره، دم نداره. میگه خب مثلا گیسو داره، این دوتا شباهتشون اینه. میگه خب باران که گیسو نداره، یال نداره، زیبایی باید یه چیز غیر از این باشه. سوال اساسی سقراط این بود، دنبال اصالت میگشت، دنبال ذات میگشت، ذات معانی، اسنس یا ذات. بنابراین یک اسنشیالیست بود، یک ذاتگرا بود، در جستجوی ذات بود و فکر میکرد که این ذاتها یه چیزی هست که در ماده نمیشه پیداش کرد، نه در اسب، نه در موسیقی است، بلکه انگار یک حالهی، یک روحی که روح زیبایی یا حاله زیبایی است برای این اسب واقع شده و ما در ذهنمون یه چیزی هست که داره اون حاله رو، اون روح رو میبینه و وقتی که اون رو داره میبینه میگه آه این زیباست. اما نمیتونه بگی که رنگ قهوه‌ای اون اسب باعث زیباییشه، رنگ سفید اون اسب، یالش باعث زیباییشه یا حرکت موزونش باعث زیباییشه، نمیدونه، فقط میدونه زیباست. در نتیجه در تا پایان عمر سقراط در جستجوی این ذات‌ها یا اسانس‌ها بود، ذات‌ها یا اسانس‌هایی که حداقل در ماده به شکلی که ما ادراکش می‌کنیم نمیشه دست کرد زیباییش کشید بیرون. میشه دست کرد رنگ قهوه‌ای اسب رو کشید بیرون، اما نمیشه دست کرد زیباییش رو کشید بیرون. ما نمی‌دونیم زیبایی کجاست، چیه. این اسب لاغرش کنی زیباییش بیشتر میشه، چاقش کنی زیباییش بیشتر میشه، بدونیش زیباییش بیشتر میشه. بعد افلاطون که شاگرد سقراط بود گفت که اصلا در این جهان ما نمیتونیم زیبایی رو پیدا بکنیم، زیبایی در یک جهانی تحت عنوان جهان مثل یا The World of Ideas وجود داره. The World of Ideas توش ایده زیبایی وجود داره اما تجلی زیبایی وجود نداره. از ایده زیبایی نسخه برداری میشه، این جهان ساخته میشه، اما مثل سایه ها که همیشه یه چیزهایی از اصل رو دارن اما همش رو ندارن، تجلی های زیبایی هم در این جهان همشون به نوعی ناقصن، یعنی یک زیبایی گذرا دارن، یک زیبایی دارن که مورد اختلاف نظره. شما میگید چه اسب زیبایی، اون میگه نه کجاش زیباست. شما میگی چه اسب زیبایی، سال بعد میبینیش دیگه میگی زیبا نیست. یعنی زیبایی مرتب در حال نقصان گرفتن و مورد اختلاف هست، اما در جهان مثل چنین چیزی وجود نداره. خب اون وقت افلاطون میگه که آدم ها مثل این که توی غار اسیرن و دسترسی به اون جهان مثل ندارن، مگر آدم های خاصی که این آدم ها میتونن از ماده جداشن و برن در واقع با اون جهان ایده های اصل ملاقات بکنن و اون آدم ها حکیم هستن و اون آدم ها که حکیم هستن حالا اونها میتونن اصالت و ذات چیزها رو به دیگران بگن. یعنی وقتی بین ما اختلاف نظر میفته که چه چیزی، چه اسبی زیباست چه اسبی زیبا نیست، وقتی 5 نفر اختلاف نظر دارن راجع به زیبایی یه اسب و میخوان روش قیمت بزنن و به این نتیجه نمیرسن، اون وقت این اسب رو باید ببرن پیش حکیم. حکیم کسی است که ذهنش رو میتواند از ماده جهان آزاد بکنه و مثل این که در این تمثیل دست و پاش باز میتونه از غار بره بیرون، در اونجا ذات زیبایی رو ببینه. حکیم که ذات زیبایی رو در جهان مثل دیده میتونه رأی نهایی صادر بکنه که این بعد افلاطون گفت که اساساً چون در جامعه بشری ما همیشه در اختلاف نظریم، به خاطر همین نقصان در اعراض ما دچار اختلاف نظریم، ما در جامعه بشری باید رأی نهایی رو بسپریم به کی؟ به حکیم. بنابراین تئوری حکیم شاه رو مطرح کرد افلاطون که جامعه بشری باید یه آدم‌هایی باشن که این آدم‌ها در آزمون‌های مختلف اثبات کرده باشن که اونها تونستن از این لایه‌ها عبور بکنن و به اون اصالت برسن. اون آدم‌ها اون وقت باید شاه بشن. یعنی وقتی آدم اختلاف نظر دارن میرن پیش حکیم شاه. حکیم شاه چون با ذات و با ورد آف آیدیاس در ارتباط هست، در نظیم اون میتونه حکم صادر کنه بگه این اسب زیباتره و دیگران باید رأی او رو بپذیرن. بنابراین شما میدید که در واقع تئوری ولایت فقیه یه تئوری افلاطونیه. همه اونهایی که ادعاشون این هست که یه آدمهایی در این جهان هستن که اون آدمها در مرز بین این جهان و جهان دیگری قرار دارن، بنابراین این شایستگی رو دارن که حرف نهایی رو بزنن، اونها ایدئالیستیکن، از نوع افلاطونی. خب بعدن ارسطو، بعد از افلاطون، بعد
خب در افلاطون یه
دوره
یکی از کسی که ماجوس خودش بیدار شده
از نظر افلاطون این ویژگی ذاتی در این آدم ها وجود داره، ولی این ویژگی ذاتی مثل یه پتانسیلی است که باید مورد تمرین قرار بگیره. بنابراین چرا یه تمریناتی میده که جوانها از همون کودکی شروع کنن به یه سری ریاضت ها، به یه سری تمرینات، چه در علم چه در جسم، یعنی شروع کنن به اینکه جسم خودشون رو بپرورونن به شکل، نه به شکل فربه کردن، به شکل تندرست کردن و ورزشکار کردن، و ذهن خودشون رو هم بپرورونن، مثلا با هندسه خوندن، با فلسفه خوندن. و اون آدم هایی که میتونن این ریاضت ها رو تحمل کنن هی قربال بشن، بین اونها اسقف ها جدا بشن، بین اونها کاردینال ها جدا بشن، بین اونها آخر پاپ جدا بشه. و معمولا اون یه آدمی است که مثلا از میان سالی گذشته دیگه، به سالمندی رسیده که از همه اینها گذشته، و در واقع یک سیستم دقیقاً مثل همین سیستمی که گفتم، مثل سیستم ولایت فقیهی، که نهایتاً یکی میشه پاپ. حالا توی کلیسای واتیکان اعتقاد دارن که اون کاردینال ها وقتی یکی رو به پاپ بودن انتخاب میکنن، اون پاپ مسئول از خطا میشه، معصومیت پیدا میکنه. بنابراین کاردینال ها بین خودشون پاپ رو انتخاب میکنن، اما وقتی پاپ رو انتخاب میکنن دیگه نمیتونن پاپ رو عزل بکنن، چون میگن اونها اون لحظه که دارن رأی میدن کیو پاپ بکنن، اون لحظه با عقل بشری تصمیم نمیگن، بلکه اون لحظه اونها دعا میکنن، توسل میکنن. و چون روح مسیح در کلیسا متجلی هست، در کلیسای واتیکان رومی متجلی هست، بنابراین در اون لحظه که اونها متوسل میشن به روح مسیح، روح مسیح به مددشون میاد و رأی اونها رو شکل میده. در رجع اونها لحظه که رأی میدن، مسیحه که داره رأی میده، اونها خیال میکنن دارن رأی میدن. پس حالا که این کاردینال پاپ شد، دیگه همین کاردینال هایی که بهش رأی دادن و یکی رو از بین خودشون انتخاب کردن، حق عزل او رو از دست میدن. حق عزل او رو که از دست میدن، بخاطر اینکه پاپ مسئول از خطا است. در طول تاریخ 1000 و خورده‌ای ساله کلیسای واتیکان فقط 2 پاپ استعفا دادن، استعفا دادن، کسی رو نمیتونن به هیچ وجه عزل بکنن. خب این همون تئوری ولایت فقیه آقای مصباح یزدی دیگه. آقای مصباح یزدی هم نظرش این است که خبرگان وقتی رأی دادن یکی رو به عنوان رهبر انتخاب کردن، دیگه قدرت خلع کردن اون رو از رهبری ندارن. این فرمالیته است که 2 سال یک بار خبرگان تشکیل جلسه میدن و ارزیابی میکنن که آیا رهبر درست عمل کرده یا درست عمل نکرده. این تموم شد دیگه، اون لحظه خداوند به کمک اونها اومده، رأی دادن اینا، دیگه اون ولی فقیه مسئول از خطا میشه. بنابراین همه اختیارات پیغمبر رو پیدا میکنه و اینها هم عزل میشه ازشون، حق عزل کردن اون رو. خب در نتیجه ببینید این تئوری که یه آدمهایی هستن که این آدمها با بقیه متفاوتن، از اساسا ژنتیکالی متفاوتن، این ژنتیکالی متفاوت بودن رو مثلا ما در عقاید شیعیان میبینیم دیگه. در عقاید شیعیان امامان باید یه جوری ژنتیکالی به پیغمبر ربط داشته باشن، بعد امام آخر از زمان هم ژنتیکالی از همون ژن هست، در نتیجه اساساً ژن این آدم ها انگار متفاوته و این آدم ها حالا بین این آدم هایی که ژن متفاوت دارن، ماهایی که در این رقابت بر سر اکتساب فضائل از بقیه جلو میزنن، اینها هستن که این حق رأی رو پیدا میکنن. چرا؟ برای اینکه اینا با اون جهان مسل متصلن. بنابراین میبینید که چقدر از چیزهایی که ما اینجا و اکنون باش ارتباط داریم، توی زندگی سیاسی اجتماعی باش ارتباط داریم، اینا محصول یه سری تأملات فلسفی بوده صدها سال پیش از ما، و یک رأی فلسفی چقدر میتواند در شکلگیری ساختار سیاسی اجتماعی اقتصادی مردم یه جایی تأثیر بگذاره.
توی فلسفه افلاطون در مورد تجربه درونی حرف می‌زنن یا تجربه بیرونی؟ این یکی دو مهمه که سیستم داره مثلا شبیه مراد موریدی
نه اونجوری نیست، در واقع انگار برنامه اون چیزیست که ما باید بهش مقید باشیم، نه اینکه یک نفر رو اگر بهش وصل بشیم حالا از فیض او ما هم در واقع مثل وجودمون از کیمیای وجود او طلا میشه، بلکه یک برنامه وجود داره، اون برنامه باید اجرا بشه که اون برنامه هم مبتنی به اینکه آدم ژن مناسب داشته باشه، اگر نداشته باشه نمیشه، چون در اون زمان هم در یونان باستان نظام کاست ها رو قبول داشتن، یعنی فکر میکردن بعضی از آدم ها خلقتشون خدایان آفریدن برای اینکه این آدم ها بار ببرن، بعضی از آدم ها رو خدایان آفریدن برای اینکه این آدم ها جنگجو باشن، هم در یونان باستان نظام کاست ها رو قبول داشتن، هم در هند باستان قبول داشتن، هم در ایران باستان قبول داشتن. بنابراین یه ژن مناسب و یه تربیت مناسب منجر میشه که اون آدمهایی که از اول تلنتش رو دارن اونا غربال بشن، اونا که تلنتش رو ندارن که هیچی، اصلا نباید زور بزنن برای همه چیزی، اونایی که تلنتش رو دارن غربال بشن، غربال بشن، غربال بشن، بعد اون حکیم ها شناسایی بشن، بین اون حکیم ها حکیم الحکما یا همون که میگن اعلم مجتهد اعلم، همون شناسایی بشه، اون به ذات فدیده ها آشناتره و اون از جهان سایه ها عبور کرده و به جهان ایده ها رسیده. البته همه ایدئالیست ها اینجوری فکر نمی کنن ها. یعنی هر کس که بگه ایده مقدمه بر ماده بوده لزومن دیگه افلاطونی نیست، فقط من دارم مثال میزنم که در همون یونان باستان دموکریتوس فکر میکرد باید ماده رو بچلونه 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 تا به اتموس برسه، به اتموس که رسید خاصیت اتموس یعنی خاصیت جهان، پس ما متافیزیکس جهان رو اینگونه شناختیم. اما افلاطون فکر میکرد که ما باید از تن عبور بکنیم. حتی پیش از افلاطون فیلسوف دیگه‌ای بود به اسم پارمنیدس که حتی پیش از سقراط بود، سقراط افلاطون خب با هم بودن دیگه، در واقع شاگرد و معلم بودن. پیش از این دو پارمنیدس بود. در پارمنیدیسی ها اصلا اهل گفتگو نبودن، یعنی فیلسوفانی بودن که حرف نمی زدن. پس چه کار میکردن؟ اگه کسی میخواست فیلسوف بشه میرفت معابد پارمنیدیسی زنده به گورش میکردن، با یه کوزه آب و یه سفره نون زنده به گورش میکردن توی یه سری دخمه، یه سری انفرادی، یه سری غار، در تنهایی، در تاریکی، در سکوت و در کم غذایی، چون میگفتن همین آب، همین نونه، همین یه ذره هوایی که میاد تو، ما چه روز بعد میاییم، یا جنازت میبریم بیرون یا دیوونت میبریم بیرون، یا مبعوث شدی عارف شدی میبریمت بیرون. بعد دیگه اون در رو میبستن و میرفتن. بنابراین خیلی ها در راه فلسفه میمردن دیگه، میخواستن حکیم بشن میمردن. اون آدم هایی که نمیمردن تاریکی، تنهایی، سکوت که ما بهش میگیم سنسوری دپریویشن یا محرومیت حسی، اونها رو در یک حالت خوابواره، در یک حالت خلسه میبرد. کم غذایی اونها رو به یه حالت شبیه کما میبرد، کمبود اکسیژن، اینا همه دهیدراتاسیون، کم آبی، اینا میرفتن به یه حالت بین مرگ و زندگی، روی لبه مرگ و زندگی میایستادن. حالا یا یک قدم سر میخوردن بعد 7 روز یا بعد 40 روز که در باز میکردن دیدن مرد، میگفتن خب ایشون شهید شد در این راه، یا اینکه اون از مرگ بر میگشت، از مرگ بر میگشت میگفتن خب چی دیدی اینجا، اون تعریف میکرد چی دیدی. خب یک روانشناس علمی تجربی میگه که وقتی آدم‌ها در این شرایط قرار می‌گیرن دچار توهم میشن، یعنی تخیلات خودشون رو در بیرون می‌بینن. اول با خودشون آواز می‌خونن، بعد آروم آروم صدای آواز خودشون رو از بیرون می‌شنون، بعد آروم آروم دیگه آوازم که نمی‌خونن صدای آوازه رو می‌شنون، بعد دیگه اونجا آواز مثلا باشه که می‌خونن، یک حضور دیگه‌ای رو می‌بینن که داره بغلشون آواز می‌خونه جایی که تنها. این یعنی یک حالت روان پریشی تجربی، اکسپریمنتال سایکوزیس. وقتی در کار تجربی میخوان برای آدمهای سالم روان پریشی ایجاد بکنن، روش های مختلفی رو به کار میبرن. میگن خب یه اسکیزوفرن چجوری اسکیزوفرن میشه، یا آدم سالم رو چجوری اسکیزوفرن میتونیم بکنیم. یکی از کارها سنسوری دپریویشنه، بهش محرومیت حسی میدن، در تاریکی در تنهایی در یه تونل های تحت عنوان تونل های محرومیت حسی میندازنش، حتی معلقه، یعنی حتی حس درک عمقی هم نمیتونه داشته باشه از وزن خودش، از وضعیت پای خودش، وضعیت دست خودش، یه جوری اون فضا محفظه که توشه توی محفظه دیگه معلقه که توش بره مایه و این آدم تکون که میخوره مثلا دیگه جای خودش از دست میده، مثل کسی در یک ایستگاه فضایی بین المللی تو مدار زمین. در نتیجه حس درک عمقی رو از دست میده، حس جهتیابی رو از دست میده، تاریک هم هست، دستکش های خاصی هم دستشه و اینها که نه صدا میشنوه نه چیزی رو لمس میکنه. و 30-40% از آدم ها چند ساعت که در این تونل هستن دچار توهم میشن، مثلا بوی یاس استشمام میکنن در حالی که یاس اونجا وجود نداره، صدای آهنگ میشنوند در که صدای آهنگی پخش نمیشه، نور میبینند در حالی که اونجا نوری وجود نداره. روان پریشی تجربی ایجاد میکنه. گاهی هم روان نژندی تجربی ایجاد میکنه. روان نژندی یا نوروزیس تجربی رو اصلا در حیوانات پاولوف ایجاد میکرد. چجوری ایجاد میکرد؟ دو تا کلید میذاش، یک کلید مثلا به شکل مربع، یک کلید به شکل دایره. هر وقت که سگ دماغشو به کلید مربع میزد، برق مشخص میکرد. هر وقت دماغش رو به گرید دایره میزد، قضا بهش میدادن. بعد از اینکه سگ یاد میگرفت، میومدن یه سری دکمه ها میذاشتن که اینا شکل های شناسایی شده نبود، مثلا دکمه ها به شکل مثلث و بیضی و اینجور چیزا بودن، بعد غیر قابل پیش بینی هم بودن، یعنی به یکی دماغش میخورد قضا میدادن، دوباره که به اون میخورد برقش میدادن. بعد سگ دچار روان نژندی میشد، یعنی یا بیدلیل پرخاش میکرد و هر چی برش بود پرخاش میکرد، یا بیدلیل از همه چیز میترسید. روان نژندی هم اینه دیگه، خشم غیر قابل کنترل، ترس غیر قابل کنترل، که این تو دو تا وقتی با هم اتفاق میفته میشه میشه انگزایتی یا استراب. پس در آزمایشگاه میشه روان نژندی ایجاد کرد، میشه روان پریشی ایجاد کرد. شکل دیگه ایجاد روان پریشی اینه که یه مواد شیمیایی به فرد بدن که اون مواد شیمیایی تعادل مغزی رو به هم بزنه، مثل لایزرژیک اسید دی اتیلامین LSD. حالا ما بنابراین میگیم اونایی که توی معبد پارمنیدس زنده به گور میشدن دچار روان پریشی میشدن، یعنی دیگه مرز بین خواب و بیداری، مرز بین تخیل و رؤیا توشون معلوم نبود. حالا اینها وقتی میبدن بیرون، از نظر ما میتونستیم بگیم که هنرمند میشدن، برای اینکه یه تخیلاتی رو خیلی روشن میدیدن، همونطور که الان بعضی هنرمندا عرض کنم که کانابیس مصرف میکنن و LSD مصرف میکنن که با خلاقیت هنری ارتباط برقرار کنن، یعنی تخیلاتشون از مهار در بره، شکوفا بشه، حالا اون تجربیات رو نقاشی کنن یا هر چیزی، آوازشو بخونن یا هر چیزی. بنابراین ما میتونیم بگیم اینا هنرمند میمدن بیرون، بعضیشون هم که میمردن، اما از نظر اونها این آدم ها پیامبر میمدن بیرون. بنابراین این که در بسیاری از ادیان آدم ها روزداری و شب زنده‌داری و اعتکاف می‌کردن، یعنی همینی که تو معبد پارمنیدس ارتباط داشت، شما اگر 40 روز روزه بگیرید، روزی چند تا خرما و چند تا پیاله آب بیشتر نخورید، شبا هم نخوابید، محرومیت از خواب داشته باشید، توی غار هم باشید که تاریکی و تنهایی، محرومیت حسی، محرومیت غذایی، محرومیت عرض کنم که خواب، اینا همه باعث میشه که آن تخیلاتی که در درون دارید دیگه مرزشو با بیداری نتونید بفهمید، یعنی بین خواب و بیداری در رؤیا میبینید، در اون وضعیت شما دارید قرار میگیرید. همه تون همچین چیزایی رو برای ثانیه‌های تجربه کردید، مثلا مجبور به رانندگی بودید ولی از خواب داشتید میمردید، یه لحظه هایی در حالی که جاده رو دارید میبینید یه خواب هم دارید میبینید که خیلی لحظه های خطرناکیه، جاده رو دارید میبینید، فرمون رو دارید تجربه میکنید ولی دارید خواب هم میبینید، یعنی این دوتا مثل عکسایی که رو هم میفته، در عین حال که دارید تو جاده رانندگی میکنید یک فیلی با پیژامه راه راه هم داره از بغل شما عبور میکنه، بعد اون لحظه لحظه که شما میبینید خب خیلی خطرناکی بود، حتما یه جایی پارک بکنید. خب این آدمایی در این وضعیت بودن همچین چیزایی رو میدیدن، حالا امروز بهش میگیم روان پریشی تجربی، اون موقع میگفتن که این آدم فرشته وحی تاچش کرد، خدایان تاچش کردن، لمسش کردن، مبعوث شد، برانگیخته شد و اینها وقت میشدن شمن فیلسوف ها. حالا آدم ها وقتی مسئله پیدا میکردن میرفتن پیش شمن فیلسوف، میگفتن آقا مسئله تو ازدواج میخواستن بکنن، دیگه نمیرفتن پیش مشاور ازدواج و مثلا تست بگیره و شرح حال بگیره، میرفتن پیش شمن فیلسوف. اون شمن فیلسوف تو معبد پرپارمیزی آموزش دیده بود، چشماشو میبست، دیگه این کار رو کرد، اینقدر کرده بود که لازم نبود که بره توی قبر رو برگرده، دیگه حسشو میگرفت، جستشو میگرفت، مثل کیوسانی اینجوری اینجوری میکرد، میرفت اونجا برمیگشت، میگو اگر شما با هم ازدواج کنید بعدا فرزندانتون آدم های بدی میشن، با هم ازدواج بکنید، اونا میگفتن چشم ها، مثل که الان میگن آزمایش ازدواج، آزمایش خون، میگن که شما تالاسمی مینور دارید اگه با هم ازدواج کنید یک چهارم بچهاتون تالاسمی ماژور میشن ازدواج نکنید، اون موقع میرفتن پیش آقا میرفت تو حس و حال در میمد میگه با هم ازدواج نکنید یکی بچهاتون معلول میشه، اونا قبول میکردن، چرا؟ چون این آدم رفته بود به جهان ایده ها، یعنی اون جهانی که چشمه زاینده است، سرچشمه است که از اونجا داره این جهان زاده میشه، بنابراین اون ریشه رو وقتی ببینیم آینده رو هم میتونیم ببینیم. این داستان بود. سقراط و افلاطون تازه خیلی روشن فکر بودن اون زمان که میگفتن ما با گفتگو، با تمرین، با ممارست، با هندسه خوندن، با بحث درباره موسیقی، با اینجور چیزا ما میتونیم به ذات پدیده ها برسیم. حالا اون آدمی که بیش از همه به ذات پدیده ها میتونه برسه اون حکیم شاه میتواند بشه. ارسطو که شاگرد افلاطون بود آمد یه مقداری ماتریالیست شد، یعنی گفت که نه اصلا اون جهان ایده ها رو من قبول ندارم، اون ذات یا اسانسی که در اصل وجود داره و در یک موسیقی زیبا وجود داره و در یک باران زیبا وجود داره، این اصلا حاله ای نیست، عطری نیست که از جهان مسل به جهان ما افتاده باشه و ما با یه بخش روحانیمون که مال جهان مسله باش ارتباط داشته باشیم، بلکه وجه مشترک این پدیده های مادی میشه معنا. پس معنا در جهانی غیر مادی وجود نداره، معنا وجه مشترک همین پدیده های مادی است که مثلا یه نسبت خاصی بین اینها برای ما زیبایی رو ایجاد میکنه، مثل اون چیزی که فیثاغورس کشفش کرد دیگه، فیثاغورس به نوعی کاشف راز موسیقی بود، یعنی که بعضی از آهنگ ها برای ما دلنشین و دلفریب هستن برای اینکه بین این فرکانس های صداهایی که داره میاد یه نسبت هایی برقراره که اون نسبت های طلایی رو مثلا کشف کرد که اگر دوره میفا سلاسی، اگر ما مثلا 8 تا زه داشته باشیم هر کدوم مثلا نصف اون زه دیگر باشه، حالا از اولی که به 8 اینجوری بریم اینجوری صدا نمیاد بیرد دنگ 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 دنگ، بلکه اینجوری میاد ده 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 ده، بعد اون میگه این صدا چقدر دلنشینه، هارمونی داره، در نتیجه نسبت های عددی این 8 تا اکتاو رو کشف کرد و در واقع شد کاشف راز موسیقی. بعد از روی این گفته خب حالا دیگه ما میتونیم موسیقی رو بسازیم، این نسبت‌های خاصی وجود داره، انواع موسیقی، حال‌های مختلفی که به ما میده، همه اینا نسبت‌های عددیه. پس زیبایی هم یه نسبت عددیه، درسته که زیبایی نه در یال اونه نه در عطر گله، یه نسبت‌های خاصی وجود داره، این نسبت‌ها اگر بین مواد شیمیایی باشه ما اون رو میخوریم میگیم چه لذیذه، یه ذره نمکش بیشتر میشه نسبت به هم میخوره، فالش میشه. همونطور که تو موسیقی میگیم فالش شد، یه غذا هم میتونه فالش بشه. غذای لذیذ مثل موسیقیه که کاملا خوکه، غذای نالذیذ مثل موسیقی که فالشه. حالا چون ما خودمون دستگاه‌های ادراکیمون ممکنه کوک باشه، ممکنه ناکوک باشه، اون آدم که دستگاه ادراکیش ناکوکه ممکنه یه غذای شور رو خوشمزه ادراک بکنه. در نتیجه ماجرا دنیای ما معنای دنیایی نیست مقدم بر دنیای ماده، بلکه دنیای معنا از دنیای ماده برمیخیزه. صد جور غذا وجود داره با صد جور نسبت عددی. یه نسبت‌های عددی است که این نسبت‌های عددی اون نسبت‌های عددی است که ما میگیم زیباست، دلنشینه، مطبوعه، معطره. ایده محصول ماده است. ماده در شرایط خاصی ایده‌ای به نام زیبایی رو خلق می‌کنه، در شرایط خاصی ایده‌ای به نام زشتی رو خلق می‌کنه. در شرایط خاصی ایده لذت رو خلق می‌کنه، در شرایط خاصی ایده درد رو خلق میکنه. همون دستی که شما رو ماساژ میده میگید به، همون دست ممکنه یه ذره بعد ماساژ بده شما بگه آخ کشتی منو، بلم کنی بلم کنی. این دست همون دسته، ایده جایی فارغ از ماده نبوده، اما این ماده نسبت فشار خودش، نسبت سطحی که داره میگیره، نسبت حجمی که داره میگیره رو تغییر بده، یه دفعه دلنشین میشه دلازار، حال شما برعکس میشه. پس ایده محصول ماده است. پس اینا بحثای خیلی مهمی در متافیزیکه که شما میبینید که چقدر میاد توی فرهنگ و زندگی. مثلا وقتی که میگن موتو قبل ان تموتو، بمیرید بمیرید در این عشق، بمیرید در این عشق چون مردید همه روح پذیرید. این ایده، ایده ای کیه؟ ایده پارمنیدیسی که زنده به گور میکرد 500 سال قبل از میلاد مسیح. این ایده وقتی که به ما میرسه شما ممکنه فکر کنید که خب این ایده مثلا در زمان X شروع شد، ولی شما میبینید 1000 سال قبل از زمان X افلاطون این ایده رو، پارمنیدس این ایده رو ایجاد کرده بود. حالا موتو قبل ان تموتو، بمیرید قبل از اینکه میرانده بشید. یا این ایده ای که مثلا مولانا راجعش صحبت میکنه که فیل در تاریکی بود، هر کی میرفت لمس میکرد، یکی پاشو لمس میکرد میگفت فیل ستونه، یکی شکمش لمس میکرد میگفت فیل کیسه است، یکی دماغش لمس میکرد میگفت فیل ناودانه. یا با هم دیگه اختلاف داشتن، در کف هر یک اگر شمعی بودی اختلاف از بینشان بیرون شدی. اما حکیم کسی که شمع داره، میاد حس او با حس اون آدم ها متفاوته، اونا با حس تاچ دارن لمسش میکنن، اون دور واسطاده نور روشن کرده، بیگ پیکچر میبینه، اون میگه فیل هم اینه هم اینه هم اینه و نه اینه نه اینه نه اینه. چرا هم اینه هم اینه؟ برای اینکه وقتی شما ریداکشنیستی کاهشگرانه بخواید یه تیکه از فیل رو ببینید، یه تیکه رو ببینید، فیل اینه که شما میبینید. اما وقتی که کنار هم بچینید یه خاصیتی پیدا میکنه که نه در ناودونه، نه در ستونه، نه در کیسه است. این گشتالت، این کل رو شما باید اکسپنشنیستیک ببینید، یعنی به جایی که ریداکتش کنید به اجزای سازنده، آنالایزش کنید به اجزای سازنده، اینو باید سینتزیزش کنید، یعنی همه تیکه های پازل رو شما داشته باشید، بیگ پیکچر پازل رو ببینید، اون رو بتونید بفهمید. در نتیجه شما میبینید که این ایده های فیل در تاریکی و حکیم میتوانند بفهمه، این ایده بمیرید بمیرید در این عشق بمیرید، این ایده های پارمنیدیسی است، ایده های یه ایدیالیسمی است که این ایدیالیسم باور داره به یک جهان دیگری که اون جهان از این جهان کامل تره و اون جهان سرچشمه این جهانه و ما به اندازه‌ای که به اون جهان نزدیک باشیم میتوانیم در واقع به ذات امور و حقایق امور ارتباط برقرار کنیم. یه دعایی هست، اللهم ارنی ارن الامور کماهیه، یه همچون چیزیه، یعنی خدایا ارن الاشیا کماهیه، یه همچون چیزیه، خدایا اشیا رو به من بنمایون همان گونه که هستن. یعنی من ممکن اشیا رو ببینم اما هستشون رو نفهمم. دعا میکنه که من اشیا رو همون گونه که هستن ببینم. یعنی چی؟ یعنی من با یه جهان مسلی ارتباط برقرار کنم. اما ارسطو، سنت ارسطویی برخلاف اینه. سنت ارسطویی میگه که این همینه، تو باید با دقت بیشتری به این نگاه کنی، فصل مشترک اینو 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 بفهمی. این متافیزیک یعنی فصل مشترک، نه جهانی به موازات فیزیک و مقدمه بر فیزیک، بلکه جهانی که فصل مشترکه، معنایی که فصل مشترکه، ایدهی که فصل مشترکه، این چیز هاست. در
ماتریالیست ها اون بیگ پیکچر رو شخصی میکنن، هر کسی میتونه خودش اون بیگ پیکچر رو داشته باشه، لازم نیست کسایی باشن که حتما با جهانی در ارتباط باشن.
نه، برای که در واقع ساینتیست ها هستن که میتونن اون بیگ پیکچر رو به دست بیارن. خب در نتیجه اون یه قاعده ای داره، بازم ساینتیست ها با خوندن ریاضی، با داشتن ابزارهایی مثل میکروسکوپ و تلسکوپ، اونا هستن که با اون ابزارها و با اون دونستن آمار، دونستن ریاضی، اونا میتونن اون بیگ پیکچر رو به دست بیارن. یعنی اینجا هم چنین چیزی نیست که هر کس تأمل کنه بیگ پیکچر رو به دست بیاره. ماده یه خواصی داره، جرم یه خواصی داره، تو باید جرم رو تعریف کنی. کی میتونه جرم رو تعریف کنه؟ کسی میتونه آزمایش بکنه و متدولوژی علمی رو بدونه. ولی این دیگه یه چیزی نیست که مثلا یک فضیلت ماورایی باشه. باز اینجا البته ژن مؤثره دیگه، چون آیکیوی ما بخش زیادش محصول ژنه. بنابراین سایت نیستم یه جور غربال ژنی میشن، یه جور غربال تربیتی میشن، اما بر مبنای فلسفه ارسطویی این غربال ژنی و تربیتی صورت میگیره که اینا کسایی باشن که بتوانن نسبت‌های بین پدیده‌ها رو و فصل مشترک و قوانین بین پدیده‌ها رو کشف کنن. اونجا اون آدم‌ها باید آدمایی باشن که از این جهان عبور کنن، گذر کنن، به جهانی دیگر وصل بشن. بنابراین بازم اونجوری شخصی نمیشه که هر کی خودش پیدا کنه راه خودش.
بعد این اعداد مقدس جناب از پیثاگورس و اونها استفاده میکنن، میشه استفاده در واقع شمن ها از اعداد مقدس ترکیب
بودن؟ ببینید، وقتی که شما در یک دیدگاه علمی اعداد مقدس رو کشف میکنید، یعنی نسبت های بین پدیده ها رو کشف میکنید، این اعداد اعداد هستند و مقدسند. یعنی شما میدونید که نمیتونی شما مثلا یک مولکول، یک اتم کربن رو با یک اتم هیدروژن ترکیب بکنی. این ترکیب ترکیب ناپایداری در میاد، یعنی که اوربیتال های خالی کربن 4 تا از اوربیتال های خالی هیدروژن یکی، بنابراین ترکیب پایداری که مثلا یک کربن با 2 تا اکسیژن ترکیب بشه، با 4 تا هیدروژن ترکیب بشه. خب اما اینجا وقتی راجع به 2 و 4 داریم صحبت میکنیم، راجع به خود 2 و 4 داریم صحبت میکنیم. اما وقتی در دیدگاه شمنی داریم راجع به 7 40 12 13 صحبت میکنیم، راجع به خود 7 و 40 12 و 13 صحبت نمیکنیم. یعنی راجع به 6 به علاوه 1 یا 8 منهای 1 صحبت نمیکنیم، بلکه این اعداد یه جور مثل پسورد میمونه. مثلا اگه پسورد ایمیل من باشه مثلا 13x25، شما اینجوری نیست که اگر 13x24 رو کشف کردید یه قدم مونده تا پسورد من رو کشف کنید. نه، ممکنه شما 1000 تا بالا پایین برید. اون یک معنای دیگری داره که مثلا روز تولد من شما باید بدونید، یا مثلا یه آهنگی که مورد علاقه من بوده بدونید تا اون رو کشفش بکنید. یعنی این عدد ویژگیش اینه که قابل شکستن به اجزا سازندش نیست، یعنی قابل شکستن به 12 به علاوه 1 نیست. اون موقعی که 13 رو عدد نحس میدونستن، پلاک خونه ها رو 13 نمیزدن. من پلاک خونه پدر بزرگم 12 به علاوه 1. خب 12 به علاوه 1 یعنی 13، ولی 12 به علاوه 1 بچگون نبود. خب این خیلی مسئله جالبیه، یعنی عدد عدد نیست. اگه عدد عدد باشه 12 به علاوه 1 مساوی با 13 فرقی نمی‌کنه، اما میگه نه، 13 جانی دارد که این جان 1000 تا 12 هم یک روش بریزی یا 1000 تا 14 هم یک از روش کم کنی، اون جان رو پیدا نمی‌کنه. این یه دیدگاه متافیزیکی افلاطونیست. اما اون دیدگاهی که میگه آقا مثلا کربن با 4 تا هیدروژن، این دیدگاه یه متافیزیک کشف میکنه، اما متافیزیک ارسطویی است. یعنی عدد عدده. خب تا اینجا داستان شیرینیه. خیلی با
شما فکر میکنید تمام تجربه مراقبه‌ای روان‌پزشکیه؟ شخصی شما فکر میکنید تمام تجربه مراقبه‌ای روان‌پزشکیه؟
بستگی به شدتش داره دیگه. خب وقتی میگیم اکسپریمنتال سایکوزیس، این با سایکوزیس متفاوته. من گفتم که اونا وقتی از گور در می اومدن میگفتن که اینا پیغمبر شدن، شمن شدن. من میگم اینا هنرمند شده. خب یعنی هنر اون جاییست که ما میتونیم در واقع سایکوز کنترل شده داشته باشیم. بنابراین من میگم نه، اگر که یک سایکوزیست که آسیب رسان نیست، مولده، که حالا تعریف این مولد باز میره توی خیلی چیزا، مثلا فلسفه اجتماعی، فلسفه سیاسی، اینکه در چه دوره تاریخی به کار می‌بریم، اینکه اساسا چه چیزایی مولده، چه چیزایی مولد نیست. ولی به نظر من میاد که سایکوزی که مولده، این یعنی هنر، حالا هنر سورئالیسم یعنی این، اما سایکوزی که مخربه اون بیماری دیگه میشه گفت سایکوز. ولی آره من جز اونایی نیستم که اعتقاد داشته باشم آدم‌ها با هر روش مراقبه یا درون نگری یا اعتکاف یا مواد مصرف کردن به یک جهان دیگری اتصال پیدا می کنن.
جهان دیگر از اون تجربه شاید نشونده خاصیت مغزه.
بله
مثلا اگه وارد بحث ناخودآگاه جمعی کم بشیم، خب خاصیت مغز همه اینه که در یه سطحی بوی گل یا سو دارن حس می کنن، یا توی یه سطحی دارن یه گروه رو داره آتیش می بینن، یا توی یه سطحی و بعد اگه این مفهومه بشه، یعنی این مفهوم به نظر شما میتونه توی یه سطحی وارد علم بشه؟ یعنی میتونه علمی بیان بشه تبدیل به چیز، چون یه استنباطیه، ولی میشه وارد یه چیز استدلالی بشه؟
آره میشه، اگر که شما یک تجسمی رو بتونی ایجاد کنی که اون تجسم باعث بشه آدم یه آروم بشه و کورتیزول خونش بیاد پایین، یعنی این تجسم تجسمی است که اثبات می شود کورتیزول خون آدم ها رو پایین میاره، بنابراین می تواند نقص ایمنی هایی رو درمان کنه.
قابلیت آزمایش رو داره؟
آره بله قابلیت آزمایش رو داره. بله 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 بله
سر آزمایش رو با مثلا الیسکی انجام می دن روی هفته که احتیاط دارم یعنی این چوکی مخصوص می دارم یه زیر نظرتون راجب این چیزا چی از نظر علمی با من اینا اخلاق
نه؟ حالا یه بحث اخلاق علم دیگه، حالا اینکه اساساً چه چیزی رو اخلاقی بدونیم و چه چیزی رو اخلاقی ندونیم توی فلسفه اخلاق بهش میرسیم. خب پس تا اینجا متوجه شدیم که متافیزیک خیلی همه چیزه و ما وقتی راجع به متافیزیک صحبت میکنیم و به جلسات احضار ارواح یا تلپاتی فکر میکنیم، داریم متافیزیک پارمنیدیسی رو راجعش فکر میکنیم. اگر راجع به متافیزیک ارسطویی فکر بکنیم، همین برنامه نویسی کامپیوتر میشه زیرنویس متافیزیکس دیگه، تکنولوژی میشه زیرنویس متافیزیکس، هوا رو میخواییم پیشگویی کنیم میشه زیر مجموعه متافیزیکس. خب حالا بنابراین شما دیدید که وقتی آدم ها رفتن راجع متافیزیکس یا انتولوژی یا وجود شناسی صحبت کنن، چیزی که باعث شده نتیجه گیری های متفاوت برزن متدولوژی متفاوتشون بود. بعضیا فکر کردن که اگر شما بشکنی به اجزای سازنده میتونی پیدا کنی، بعضیا فکر کردن نه، باید شما اتفاقا به اجزای سازنده نشکنی، باید کل رو ببینی، بری بالا از بالای کوه شهر رو ببینی. تا موقعی که تو خیابونهای شهری شهر رو درست نمیفهمی، وقتی با هلیکوپتر شهر رو میبینی یا میری بالای کوه نگاه میکنی یا با ماهواره نگاه میکنی، شهر رو به عنوان یک تیکه یک پارچه میبینی، شهر رو بهتر میفهمی. این دیدگاه، دیدگاه اتمیسمه، یعنی بشکن به اجزای سازنده و بشناس. این دیدگاه، دیدگاه گشتالته، یعنی گشتالت یعنی یک کل یک پارچه، کلی که از اجزای سازنده خودش بیشتر است، از جمع جبری اجزای سازنده خودش بیشتره. ماکس ورتایمر یکی از فیلسوفان گشتالت در آلمان قرن بیستم گشتالت رو اینجوری ترجمه میکنه. گشتالت یک کلمه آلمانی که معنی هول، معنی کل میده، اما معنی فلسفیش اینه مجموعه‌ای که از جمع جبری اجزای خودش فراتر باشد، اون میشه گشتالت. مثلا شما اگر بگید 20 تا سیب دارم، 20 تا سیب یعنی 20 دونه سیب، یه دونهشو برداریم میشه 19 دونه سیب، یه دونهشو برداریم میشه 18 دونه سیب. از جمع جبری اجزای خودش فراتر نیست، اما قرمه سبزی از جمع جبری اجزای خودش فراتره، چون شما میتونید یا یه پیاله لوبیا پخته داشته باشید، یه پیاله سبزی سرخ کرده داشته باشید، یه پیاله گوشت آپرز داشته باشید، یه لیمو ترش هم اینجا داشته باشید، اما دونه دونه اینا رو که بخورید همه‌شون تو دهن نگه دارید غرغره بکنید، قرمه سبزی ادراک نمیشه برای شما. پس قرمه سبزی یک مجموعه گشتالتیه. خب فیلسوفان گشتالت مثل ماکس ورتایمر نظرشون این بود، میگفتن یه پدیده هایی در این جهانه که شما باید به صورت یک کلی یک پارچه بشناسیدش، اگر آنالایزیسش بکنید بشکنیدش نمیشناسیدش. فیلسوفان اتمیست مثل دموکریتوس نظرشون این بود که نه، ما اجزای سازنده رو بشناسیم، این رو میتونیم بشناسیمش. خب حالا اسم دیگه اتمیست رو شما آنالایزیس میتونید بذارید، اسم دیگه فلسفه گشتالت و سینتزیس میتونید بذارید، یا متد آنالایزیس رو بعضی بهش میگن ریداکشنیسم، متد گشتالت یا سینتزیس رو میگن اکسپنشنیسم. خب واقعیتش اینه که این دوتا همینطور که میبینی با هم دیگه باید در داد و ستد باشن، باید در زاد و ولد باشن، و بعضی از چیزها رو به صورت گشتالت در بعضی از مواقع بهتر میفهمیم، بعضی از چیزها رو به صورت آنالایزیس بهتر میفهمیم. شما از ویز خیلیاتون استفاده کردید اومدید اینجا، یا راننده‌ای که شما رو بود از ویز استفاده کرد، ویز چه کار میکنه؟ از طریق ماهواره و گوگل مپ و اینا شهر رو به عنوان یه بیگ پیکچر میبینه، بنابراین شما جلوتون نگاه میکنید موندید که از شیخ فضل الله برید یا از حکیم برید، نگاه میکنید ببینید کدوم ترافیکه، شما اونجایید، اما اون بیگ پیکچره، میبینه که اون جایی که به نظر شما خلوته دو تا چهارراه بالاتر شلوغ میشه، اون جایی که به نظر شما شلوغه سه تا چهارراه بالاتر خلوت میشه، بنابراین راهی رو به شما پیشنهاد میده که بیگ پیکچر بگید. اما در این حال شما ببینید همین سیستم برای که ساخته بشه یه آنالایزیسی باید صورت میگرفته، باید نور شناخته میشده، باید صوت شناخته میشده، باید امواج شناخته میشده، باید امواج رادیویی از امواج غیر رادیویی جدا میشدن، بنابراین آنالایزیس و سینتزیس، ریداکشنیستیک و اکسپنشنیستیک، اینا با همدیگه یک تعاملی با همدیگه داره. یه موقع شما میاد میگه اگه بخوایم بفهمیم مشکلات شهر تهران چی هست، باید یک تهرانی رو به عنوان نمونه بدی، من اون تهرانی رو به عنوان نمونه احساساتش ببینم چیه، عقایدش ببینم چیه، بعد اون تهش ببینم طرحوارش چیه، بعد از اون طرحواره اون آدم به عنوان نمونه من راجع به مشکلات شهر تهران صحبت می‌کنم. این میشه چه متدی؟ اتمیست، ریداکشنیستیک، آنالایزیس. خب بعد یه جامعه شناس میگه آه خیلی شما تو تخیلات هستی، داینامیسم اجتماعی یه چیزی فراتر از سایکو داینامیسم یا اینا هست، پنج تا آدم ممکنه کنار هم قرار بگیرن، هر پنج تا عقده مادر داشته باشن، با مادرشون درگیری داشته باشن، اما اگر این پنج تا رو شما بگید صندلی‌های اتاق رو ببر بیرون، تا اینکه به این پنج تا بگید که میز ببر بیرون، این پنج تا داینامیسمشون متفاوته. چرا؟ برای این قرار شد ما پنج تا صندلی رو از این اتاق بریم اون اتاق، میتونیم با هم حرف نزنیم، هر کی صندلی رو برداره ببره، اما اگر قرار شد میز رو بگیریم ما باید بریم تو اون سرش رو بگیر، تو اون سرش رو بگیر، آ اینجوری کجش کن، یه چهار نفر سرش رو بگیر، یکی امام میسه به عنوان مقام رهبری یه کجش کن راستش کن، در نتیجه همین پنج نفر عقده مادر دارن، اما اگر قرار بشه پنج تا صندلی رو ببرن با هم دعواشون نمیشه، با هم ارتباطی هم بینشون برقرار نمیشه. اگر اون چیزی که میخوان ببرن میز باشه، این آدم ممکنه با هم دعواشون بشه. اگر اون چیزی که وسط پهن میکنی منچ باشه، این آدم یه جور بازی میکنن با هم. اگر اون چیزی که پهن میکنی وسط بازی مافیا باشه، این آدم یه جور دیگه با هم بازی میکنن. پس ما یه چیزی داریم به اسم قواعد بازی، که اون قواعد بازی فرق نمیکنه پنج تا آدم که عقده حقارت دارن جمع کنی، یا چهار تا آدمی که عقده مادر دارن جمع کنی، وقتی قرار حکم بازی کنن یه جور بازی میکنن، وقتی قرار پوکر بازی کنن یه جور دیگه بازی میکنن، رفتارشون فرق میکنه، توی یه بازی خشم به هم پیدا میکنن، توی یه بازی عشق به هم پیدا میکنن. تو کافیه توی حکم بگی این دو نفر با هم یار باشین علیه این دو نفر، این دوتا رو عوض کن، نقش ها عوض میشه، احساسات عوض میشه، بنابراین نمیتونی آدم ها رو بری آنالایزیس کنی، تهش بگی من یک نمونه یک تهرانی طبقه متوسط شهری تهران رو پیدا کردم، این آدم رو سایکوآنالیز کردم، عقده مادر داشته، پس مسائل تهران رو بیام اینجوری حل کنیم. تو باید ببینی قاعده بازی توی تهران چی هست، از اونجا بشناسی. حتی اگر میخوای آدم ها رو بشناسی، اول باید قاعده بازی رو بدونی، یعنی روانشناسی اجتماعی رو بدونی، مقطع تاریخی رو بدونی، بعد به این آدم رو بخوای روانکاوی کنی بدونی مال چه مقطع تاریخی هست. حالا خیلی جالبه که مثلا یونگ، کارل گوستاو یونگ، روانپزشک سوئیسی، خیلی جالب شما این تعادل رو در نظر پردازش میبینید. از یه طرف وقتی میخواد جنگ جهانی دوم رو تبیین کنه، میره روان یک آلمانی رو راجبش صحبت میکنه و میگه که توی روان آلمانی ها یه شادو سنگین وجود داره، یک سایه سنگین وجود داره. یک آلمانی برای اینکه آدم فرهیخته‌ای باشه، برای اینکه در واقع تشبه میکنه خودش، میخواد مثال به خودش میخواد شبیه بکنه به نیچه، ارسطو، به نیچه، هگل، عرض کنم که فیخته، کانت، شوپنهاور، از یه طرف به باخ، به توبن، در نتیجه میخواد قسمت‌های بدوی خودش رو، قسمت‌های حیوانی خودش رو سرکوب کنه، اینقدر فرهیخته بشه، فلسفه و موسیقی کلاسیک دیگه اوج فرهیختگی، در نتیجه خشمش رو سرکوب میکنه، انفجارش سرکوب میکنه، نفرتش سرکوب میکنه، کینش سرکوب میکنه. در افسانه های آلمانی حالا یه کسی وجود داره به اسم ووتان، یا هیولایی وجود داره به اسم ووتان که مثل این افسانه، اون فیلم سینمایی ژاپنی بود که از زیر آب یا هیولا میومد بیرون. کی بود؟ نه اون که خیلی ناز بود، یه دایناسور میومد شهر به هم میزد، گودزیلا. آره گودزیلا. یا مثلا اون کینگ کونگ که یه دفعه مثلا یه کوه شکافته میشه، یه یخبال میشه، یه دفعه یتی یا کینگ کونگ یا شهر رو هم میریزه. این کینگ کونگ، اون بوتان، اون گودزیلا از نظر یون چیه؟ شادوی یک ملتیه که داره خشم و نفرت و کینه رو سرکوب میکنه. اون انگار زیر آبها پنهان کرده، اون انگار فریز کرده مثل ماموت‌ها توی یخهای قطبی، و یه دفعه یه ذره هوا گرمشو میزنه بیرون و در نتیجه جنگ جهانی دوم میخواد تبیین کنه. روانشناسه یک آلمانی رو مثلا میگه باید بشناسی، در نتیجه اینها به صورت جمعی حالا ووتانشون زده بیرون، و ولی در این حال وقتی میخواد خودش روانکاوی کنه میگه من برای اینکه خودم رو بفهمم باید بفهمم اسطوره من چیست، و برای اینکه بفهمم اسطوره من چیست باید بفهمم اسطوره زمان من چیست، قصه زمان من باید ببینم چیست. بعد میره چیکار میکنه؟ شروع میکنه تاریخ خوندن، دورهای تاریخی رو خوندن، و بعد رویا که میبینه تو رویاهای خودش دورهای تاریخی رو برمیاره، میگه تو رویای من خواب دیدم رفتم توی زیرزمین خونم، بعد اونجا دیدم مثلا آزمایشگاه کیمیاگران قرون وسطاست، بعد از اونجا یه طبقه زیرزمینی تر پیدا کردم دیدم ساختمان‌های رومیان باستانه، بعد پس این نشون میده که دوره تاریخی من تحت تاثیر این و این و این قرار داره، پس من اینجا ناشی از اینم. یعنی از یه طرف من برای خودم رو بشناسم باید تاریخ بدونم، باید فرهنگ بدونم، باید روانشناسی اجتماعی بدونم، باید جامعه شناسی بدونم، یعنی باید بدونم ایرانی بودن چه قاعده بازی هایی داره، و من در این قاعده های با در این قاعده بازی حالا شدم مثلا دروازه‌بان، یا شدم نوک حمله، یا شدم چه نقشی. تا قاعده بازی فوتبال رو نفهمم دروازه‌بان بودن رو نمیفهمم. از یه طرف میخوام کل قاعده بازی رو بفهمم، باید آدما رو بفهمم. پس این دوتا در واقع شما میبینید که کاملا با هم دیگه در تعامله، ولی بسته به اینکه یه فیلسوفی در متدولوژیش از کدوم بیشتر استفاده کرده یا به کدوم بیشتر معتقد شده، شما میبینید یک فیلسوفی مثل مولانا کاملا طرفدار فلسفه گشتالته، و مثل افلاطون و کاملا علیه جزء نگری، علیه حس نگری صحبت میکنه. یه فیلسوفی هم شما میبینید که کاملا راجع به این صحبت می‌کنه. شما باید آب رو بشناسید، باید آتش رو بشناسید، باید خاک رو بشناسید، که در واقع مثلا کسانی مثل دموکریتوس، مثل هراکلیتوس، مثل آناکسیماندر، مثل بعد بقراط، جالینوس، ابن سینا، اینا کاملا فلسفهشون فلسفه ارسطوییه. بنابراین فلسفه ابن سینا فلسفه ارسطوییه. بعد شما می‌بینید طبیب از کجا میاد بیرون؟ از فلسفه ارسطویی میاد بیرون دیگه. چرا؟ برای که با مواد سر و کار داره، با عینیات سر و کار داره، با کمیات سر و کار داره. بعد آخرش شما می‌بینید که طب ابن سینا، طب سینوی، یک طب کاملا مادی است. یعنی میگه اگر تو اندوهی بر دلت نشسته، دچار ملانکولیا شدی، مثلا بلغمت و سودات بر دمت غلبه کرده، پس باید مثلا ما چه کار بکنیم؟ میگه مثلا باید عصاره نعنا و رازیانه بخوری. یعنی کل ماده، ماجرا میره تو ماده، میره تو مولکول. اما از اون ور شما میبینید که فلسفه الهی، فلسفه افلاطونی، فلسفه پارمنیدسی، فلسفه مولانایی چیه؟ فلسفه مولانایی اینه که اگه در واقع غمگین شده یه قصه داره، تو باید قصه شو بدونی. مثلا مثنوی رو که شما باز میکنید بعد از نینامه است که با بشنو از نی شروع میشه و همه تون شنیدید، نینامهش که تمام میشه قصه هاشو شروع میکنه. اولین قصهش قصه چیه؟ کنیزک بیمار. پادشاهی بود، عاشق کنیزکی شد، از بازار کنیز فروشی ها خریدش. وقتی که آورد تو خونهش، اون کنیزک افسرده شد، افسردگی روی بدنش هم بر تاثیر گذاشت، لاغر شد، زردوزار شد، داشت میمرد. همه طبیبان رو جمع کرد پادشاه، گفت که هر چی بخوام بهتون میدم، اینو شفا بدید. اونا شروع کردن چی کار کردن؟ مداوای مادی کردن. اما از قضا سرکنگبین صفرا فزود، روغن بادام خشکی میمیرد. یعنی سرکنگبین میدادن، یعنی سکنجبین ما رو میدادن که صفرا رو ببره، از قضا سرکنگبین صفرا فزود. روغن بادام میدادن که شکمش شل کنه، که سموم بدنش دفع بشه، روغن بادام خشکی مینمود، بدنش خشکتر میشه. آخر ناامید شد پادشاه، رفت به مسجد، دعای تبصر خون، دعای فرج خون، خیلی دعاها خون. حالا چون مولانا سنیه، این دعاها رو راجبش صحبت می‌کنیم. یه دعای دیگه خون، یه دعای خون و گریه کرد و دعا خون و گریه کرد و دعا خون و گریه کرد. آخر در اون گریه خوابش برد، خواب دید که فردا علت طلوع بر دروازه شهر یه حکیم الهی با این نشونه ها میاد. حکیم الهی هم میدونید نشونه هاش چیه، که باید ریش سفید بلند داشته باشه، یه عبا داشته باشه مثل قاضی شاره. سربداران اینم دیدنیست تا آره، مردم منتظر این بودن که شیخ حسن جوری میاد شهر ما رو نجات میده، اما اونا انتظار داشتن که سوار بر اسب سفید یکی با عمامه و ریش و عبا بیاد. اونی که سوار هر اسب سفید با عمامه و ریش و عبا اومد، خودش مأمور مغولا بود، جاسوس مغولا بود، خودفروخته مغولا بود. شیخ حسن اما با رخت و لباس درویشی به شهر اومد، یعنی یه شلوار جین داشت و یه کوله رو دوشش داشت و عرض کنم خدمتتون که چه بسا حتی یه سیگار ماربورو هم دستش بود، خدای نکرده. خب بعد شیخ حسن خیلی هم متواضع بود، اونا دم در بودن میگفتن شیخ حسن بیاید، شیخ حسن بیاید. منظور شیخ حسن جوری بودن که در واقع مرید شیخ خلیفه بود و متحدشون کنه علیه مغولان. شیخ حسن همون جور که داشت سیگارش میکشید با همون لحن هیپیتوری خودش گفت این شیخ حسن تو میگونید کیه که میخواد منجی شما بشه؟ داشت متواضعانه رفتار میکرد که من خیلی بالا نگونید. ریختن سرش و زدنش و له و لبردش کردن. از اون بر با اسب سفید نماینده مغولها با یه پرواز بسیار متشخص از راه رسید، اما همون جور که تصویر ذهنشون بود با ریش سفید و با عمامه و با عبا و سوار بر اسب سفید، همه افتادن به پاش و در واقع نماینده مغولان رو کردن رهبر خودشون در جنگیدن با مغولان. حالا بالاخره شاه هم اونجا خواب رفت، خواب دید که یک کسی این شکلی شکل فرهنگ ما اینجوریه دیگه. وقتی چشمان رو می‌بنده به یک نجات دهنده فکر می‌کنیم، به یک قاضی شاره فکر می‌کنیم. در نتیجه خیلی هم عجیب نیست که در تاریخمون مرتب دنبال قاضی شاره را افتاده باشیم دیگه. خب اونجا چشماش رو بست و همچه خوابی دید و بعدش که رفت دروازه شهر همچین کسی اومد، حکیم الهی آمد گفت که همشون غلط کردن، آن امارت نیز ویران کردن. داستان اصلا این داستان نیست، داستانی که این کنیز یه قصه داره، قصهش هم قصه عشق و عاشقی است. بنابراین شما میبینید در فلسفه مولانا اگه کسی مریض میشه یه بیگ پیکچر داره، مثل آن چیزی که مثلا یه روانکاوی مثل فرانس الکساندر مثلا که هم پزشک هم روانکاوه، میگه هر بیماری قصه داره. یه آدمی که مثلا آسم پیدا میکنه، این آدم میخواد حق حق بکنه اما حق حق نمیتونه بکنه، چون کسی بوده که هر وقت حق حق میکرده مامانش میگفته خفه شو، در نتیجه اون وقتی که بغض میکنه به جای که خفه بشه حمله آسم پیدا میکنه. پس چون می فرانس الکساندر توی آمریکای قرن بیستم به عنوان پایه‌گذار انجمن روانکاوی شیکاگو شبیه به مولانا فکر میکنه. اما از اون طرف قضیه ابن سینا میگه آقا اگر کسی غم داره، شادی داره، اگر کسی خلسه های عرفانی داره، اگر کسی هوش ریاضی داره، همه اینها برمیگرده به مولکول ها. در نتیجه میگه فلان چیز رو بخوریم هوشتون اینجوری میشه، فلان چیز رو نخورید که خلقتون اینجوری بشه. بنابراین ابن سینا پشتش جالینوس رومی یا گله، پشتش بقراط یا هیپوکراتوس یونانی، پشتش دموکراتیس و هراکلیتوس اینا هستن، یعنی ماتریالیسم و فلسفه آنالایزیس. این طرف شما مولانا رو دارید، فرانس الکساندر رو دارید، یونگ رو دارید، پارمنیدس رو دارید، افلاطون رو دارید که دنبال قصه های کهن میگردن و دنبال اون در واقع روح و اسطوره‌ای که در درون ما مولکول های ما رو اونها دستکاری میکنه. ما هم این میونه وسط قرار واسه مثلا قریز این وری اون وری بشیم، اما برای فهمیدن هر کدومشون خوبه که بدونید در کدوم طبقه بگنجونی میشون، حالا میتونیم در واقع بهتر بفهمیم. شد این شد در واقع داستان اینکه فلسفه از کجا ایجاد شد. یک ساعت و نیم حرف زدن نه؟ فکر کنم وقتی چایه نه؟ بفهم.